اجلاس سران گروه 20 در آرژانتین در حالی به پایان خود نزدیک می شود که شکاف میان کشورهای شرکت کننده در این نشست در خصوص موضوعات مهمی از جمله تجارت جهانی، بحران مهاجرت، تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات آب و هوایی بیش از هر زمان دیگری بر فضای این نشست سنگینی می کند. قرار است پس از پایان رسمی این اجلاس دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین به هنگام صرف شام گفتگو کنند و موضوع جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن محور گفتگوهای امشب میان رهبران دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد بود. آیا این دیدار می تواند آغازی برای توقف جنگ تجاری میان دو کشور باشد؟ با نگاهی کارشناسانه به نشست دو روزه سران گروه 20 در آرژانتین چه درس‌هایی را میتوان برای آینده جهان گرفت؟ آیا به سوی یک جهان یک قطبی و یا دو قطبی میرویم و یا به سوی یک نظم جهانی چند قطبی و در رابطه اقتصادی و تجاری چند جانبه حرکت میکنیم؟ جناب دکتر فرهنگ درود بر شما.
متشکرم، مرسی.
شما این نشست رو از نظر مناسبات جهانی چگونه بررسی می‌فرمایید؟
این ایده اجلاس گروه 20 در سال 2008 به وقوع اومد که دنیا گرفتار یک بحران بی‌سابقه اقتصادی شد که در واقع داشتن تشبیهش می‌کردن با بحران اقتصادی که در دهه 1930 به وجود اومده بود، یعنی تا اون اندازه براشون مهم بود. به این دلیل تصمیم گرفتن که سالیانه سران کشورها دور هم جمع بشن و راجع به وابستگی های متقابل اقتصادی، امنیتی، محیط زیست و بسیاری مسائل دیگه که در دنیا، مسئله تروریسم، مسئله آوارگان که امروز ما بیش از 65 میلیون آواره داریم، برای برخورد با این نوع مسائل بیان ایجاد هماهنگ و همکاری بکنن تا اونجایی که منافع مشترک دارن که در بسیاری موارد دارن. ولی متاسفانه در دو سال گذشته پرزیدنت ترامپ جو این اجلاس رو مختل و شگفت زده کرده، یعنی زبان تند و بی‌محابای او، بی‌تفاوتیش نسبت به حقوق بشر و مسائل محیط زیست و حتی پرخاشگری به رؤسای دولت‌ها، ناظرین آمریکایی و بین‌المللی رو تا اونجایی که من می‌دونم در وضعی قرار داده که وقتی اینها میشینن میخوان راجع به موضع و یا سیاست‌های آقای ترامپ صحبت بکنن، بیشتر روانکاو و روانشناس در رابطه با کیش شخصیت دونالد ترامپ میشن تا توجه به مواضع خاصی که او میگیره. بنابراین در حال حاضر در این اجلاس اختلاف بین دولت‌های مختلف وجود نداره، بلکه اختلاف اساسی بین دونالد ترامپ و بقیه 18 یا 18 کشور و اتحادیه اروپا است. یعنی این هم واقعا در روابط بین‌المللی بی سابقه است و همه رو شگفت زده کرد.
چرا تمام نگاه‌ها به طرف دیدار امشب دونالد ترامپ با شی جین پینگ دوخته شده که قرار راجع به جنگ تجاری که بین دو کشور الان جاری و ساریه گفتگو کنند؟
اولا جنگ تجاری بین دو کشور وجود نداره، بلکه باز دوباره این مواضع و تندروی ها و زبان دونالد ترامپه که امروز مسئله جنگ بین اونا مطرح کرده. واقعیت امر اینه که دو اقتصاد بزرگ دنیا وابستگی های بسیار تنگ و تنگ دارن. آمریکا بزرگترین بازار تولیدات چینه و در چین هم صدها کمپانی آمریکایی در همکاری با چین مشغول فعالیت های اقتصادی و تولیدی هستن. این که در رابطه با صادرات و واردات اختلافی دارن یه چیز جدیدی در دنیا نیست. بسیاری از توافقنامه های تجاری و اقتصادی در جهان بعد از مدت زمانی که میگذره به دلیل تغییرات در اوضاع احوال و داده های اولیه مورد تجدید نظر قرار میگیره و مورد توافق. واقعیت امر اینه که آقای ترامپ داره از این ماجراها به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنه برای اینکه توجه و حمایت اون بخشی از جامعه آمریکا رو کسب کنه که به دلایل فرهنگی یا اقتصادی این تحولاتی که در دنیا به وجود اومده که مربوط به تکنولوژی، مربوط به بین‌المللی شده، جهانی شدن اقتصاد، یک بخش ناراضی بین طبقه کارگر و طبقه متوسط آمریکا ایجاد کرده که این یک واقعیت اجتناب ناپذیر. او داره از این استفاده ابزاری سیاسی میکنه و موازی که میگیره نه تنها در رابطه با استفاده سیاسی از اینه، بلکه بالاتر از اون که این روزهای اخیر خیلی واقعا روشن شده اینه که انگیزه ترامپ محدود به بینش او یا مشاورینش درباره منافع اقتصادی یا روابط تجاری یا اهداف امنیتی آمریکا محدود نمیشه، بلکه منافع تجاری و مالی خانوادگی ترامپ، مثلا با آل سعود، با محمد بن سلمان روابط تنگاتنگ تجاری دارن و همینطور با چین و حتی قراردادهایی که می‌خواستن با روسیه یا با ترکیه ببندن. این واقعیت‌ها هم وارد بحث شده که اینها تأثیر روی موازه زبان آقای ترامپ داره، ولی اینا ارتباطی به منافع ملی آمریکا نداره. به همین دلیل هم است که حتی در درون حزب جمهوری خواه منتقدین بسیار زیادی از سیاست خارجی او خصوصا در رابطه با مسائل اقتصادی تجاری وجود داره، ولی به این دلیل که او هنوز مقبولیتی بین بخش به پایه اجتماعی حزب جمهوری خواه داره، هنوز این انتقادات و مخالفت‌ها به طور روشن مطرح نمیشه.
به این ترتیب شما فکر میکنید که این پرانتزی است که با ورود آقای ترامپ به کاخ سفید باز شده و با رفتن احتمالیش 2 سال یا 6 سال دیگه بسته میشه؟
به نظر من 2 سال دیگه، یعنی در همین انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای اولین بار تعداد کل رأیی که دموکرات‌ها آوردن 9 میلیون رأی بیشتر آوردن و مجلس نمایندگان رو هم کنترل میکنن، بنابراین در 2 سال آینده باز از جهت تبلیغاتی ترامپ میتونه مواضع تند و تیزی بگیره، ولی در رابطه تو تصویب لوایحی که لازم برای تغییره به هیچ وجهشون قدرت نداره، برای اینکه مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها افتاده. ولی اینکه ترامپ پایان ریاست جمهوری او به نظر من بازگشت به واقعیت های دنیاست، برای اینکه این واقعیت ها در رابطه با وابستگی های متقابلی رو که راجبش توضیح دادم با شدت بیشتری به دلیل پیشرفت تکنولوژی و به دلیل اینترنت واقعا یک مسائلی در دنیا پیش اومده که همین مثلا فکر بکنین دزدیدن اطلاعات و استفاده تسلیحاتی از این اطلاعات کردن برای سرکوب یا بی‌اعتبار کردن یا ضرر زدن به همین، که هنوز پیدا کردن حتی طریق این کار و یا مسئولین این کار هم برای دنیا مشکل شده. بنابراین ترامپ یک دوره بسیار موقتی است که میگذره و دقیقا انگیزه هایی که اجلاس سال 2008 آغاز کرد اون ادامه پیدا میکنه، برای اینکه تمام کشورهای عضو که بیش از 80% از تولید خالص دنیا در دست اونهاست و بقیه کشورهای دنیا هم سخت وابسته به اونها هستند در رابطه با پیشرفت‌های اقتصادیشون، برمیگرده به واقع با 1001 مشکل میتونه روبرو باشه، ولی این مشکلات ارتباطی به این نداره که کسی ناسیونالیست رو بخواد معیار سیاست خارجی قرار بده و انکار بکنه که این وابستگی‌های وسیع رو به رشد بین‌المللی تو دنیای واقعیت غیرقابل انکاری شده.
ما به سوی یک جهان چند قطبی با روابط اقتصادی و تجاری چند جانبه میریم و این امکان آقای دکتر وجود نداره که این دوتا، یعنی رئیس جمهوری چین و رئیس جمهوری آمریکا، با همدیگه بیان بشینن و تجارت و قدرت رو خود تقسیم بکنن و یک جهان دو قطبی رو پایه ریزی بکنن. نمیگم که حتما به وجود بیارن،
کشور 100% به توافق میرسن، یعنی ترامپ استفاده های ابزاری سیاسی خودش رو از این درگیری ها و تندگویی ها میکنه، ولی واقعیت اینه که اقتصاد آمریکا و اقتصاد چین وابستگی های بسیار شدیدی به همدیگه دارن و این تغییری که در معادلات قدرت در دنیا به وجود اومد با از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی و به طور کلی این دو قطبی شدن بر مبنای ایدئولوژیک به وجود اومده بود. دنیا که وجود داره دیگه اینکه قدرت آمریکا بتونه بدون چون و چرا مسلط به دنیا باشه اون تموم شده و چین هم به عنوان یک قدرت اقتصادی جدید و همینطور اتحادیه اروپا رقابت در بین اینها بیشتر خواهد شد، ولی رقابت هایی که بر مبنای پذیرش اهداف مشترک تمام این کشورهاست، یعنی جهانی شدن اقتصاد امکانات ناسیونالیست رو اگرچه تو کوتاه مدت به دلایل مختلف میتونه تهییج بکنه بخش هایی از جامعه رو، ولی پاسخگوی مسائل اساسی که جهان ما باش روبرو هست نیست و نمیتونه باشه.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک هستند.